اگر تدوین بشوند و اگر شکل دانشگاهی و آکادمیک به خودشون بگیرن، یک فراموش نمیشن، دو من دینی دارم در ازا و به ازا این رفیقانم، همسنگرانم، و بهتر زبان اونها رو و شعر اونها رو و فریاد اونها رو در قالب شعری که شعرها گفته بودن تدوین کنم و کتاب کنم.
بسیار خوب.
شبهای فرهنگ شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ.
آیه دکتر اکبری عزیز، می‌خواستم تقسیم بندی شما رو از تغییر و تحول محتوایی و فرمی شعر دفاع مقدس داشته باشیم.
ببین، جنگ یک اتفاق ناخواسته و تحمیلی بر کشور بود. این نبود که از قبل بگویند در فلان تاریخ جنگ خواهد شد، نقاش‌ها، شعرها، داستان نویس‌ها، موسیقی‌دان‌ها آماده باشند برای جنگ خلق اثر کنند. بلافاصله شاید به همین دلیل که ادبیات انقلاب در سایه جنگ رفت تا انقلاب پیروز شد و هنوز اون اتفاقات شکوهمند پیروزی انقلاب به شعر و داستان و رمان و آثار هنری وارد نشده بود، جنگ شروع شد.
الان شاید ادبیات دفاع مقدس ما پررنگتر از ادبیات انقلاب.
بله، اصلا در دانشگاه الان ادبیات پایداری و دفاع مقدس برقرار، ادبیات انقلاب مثلا از 10 عنوان درسی یک عنوانشه، در صورتی که اول انقلاب پیروز شده است و این پیروزی یه آزادی که سالهای سال مردم در انتظارش بودن به دست آمده و جنگ یعنی نگذاریم این انقلاب ادامه پیدا بکنه.
خود به خود این انقلاب هم ادبیات ایجابی داره هم ایجادی.
بله، هر دو رو داره. ابتدای شعر جنگ، لازمه جنگ، اصلا جنگ به شما اجازه نمیدهد که شما بنشینید در یه گوشه خلوتی نقاشی بکنید. وقتی یه خانه آتیش گرفته، شما به فکر خاموش کردن آتیش دیگه. وقتی جنگ شروع میشه، شعرها احساسیه، باید هم احساسی باشه، چون باید نیرو بسیج بشه، باید عواطف برانگیخته بشه، باید نیروها به جبهه اعزام بشن. و همین که در اون دوران شعرهایی میگفتن عاطفی و احساسی، ضرورت و لازمه اون روزگار بوده.
میخواد جبهه رو پر کنه،
میخواد جبهه رو پر کنه.
مادر که اینه کربلا میخوانه،
میروم مادر که اینه کربلا میخواندم، از کنار پیکر آن سرجدا، مال حسن حسینیه، از کنار پیکر آن سرجدا میخواندم، چون منطقه جنوب هم به طرف کربلا بود.
ذوالفقار رزم را گاه شهادت زین کنیم.
همین بود. اون زمان میرسید و میطلبید شعرها عاطفی و احساسی باشن،
هیجانی
باشن. همین شعرها هم وقتی به صورت نوها امثالهای آهنگران میخوندن، اصلا در اعزام نیرو این شعرها خونده میشد تا نیرو تهییج بشه، رگ غیرت به قول ما تند بشه. من احساس کنم اگر من نروم فردا خانواده من امنیت نداره، اگه جنگ تمام نشه معلوم نیست چه بر سر ما میاد.
این کار کرده شعر تقریبا پر کردن جبهه و سنگرها و
تهییج نیروها و تقویت روحیه و
شعر تهییجیه.
تهییجی بود دیگه. به نظر من تا مادامی که جنگ ادامه داشت، اگر یه تأملی هم در شعر وارد میشد و یه تفکری هم وارد میشد، باز اون بعد تهییجیش میکردید. به نظر من شعر همراه با تفکر و تأمل بعد از جنگ گفته شد. یعنی شما وقتی فرزند میگم در جنگ باکری شهید شده، خیلی داستان ها و رمان ها و خیلی از حوزه های دیگر ادبیات که حالا ما نمیخوام خیلی از شعر خارج بشیم، من یادم وقتی میگشتم دنبال شعر، یک کتاب داستان بود. 5 سال بعد از جنگ فقط نخل‌های بی‌سر قاسم علی فراست بود دیگه، بعد از اون کتابی نبود.
داستان نویسی
نبود دیگه. تاریخ داستان نویسی که فراغ بالی میخواد، حوزه تفکر میخواد، شخصیت پردازی میخواد، طرف باید یه طرحی برای داستانش بریزه، فکر کنه، عملیات متعدد حوصله و زمان و امکان و امان رو از شاعر میگرفت. لذا مجبور بود یه صحنه، یک گوشه از این صحنه رو به شعر بگه. تا به خودش میومد فتح المبین بود، تا میومد بیت المقدس بود. لذا بعد از این باید، حالا من معتقدم، همین الان معتقدم جا دارد تاریخ جنگ و حماسه های جنگ رو در حوصله، در فراغ بال باز و با فراغ بال شعرها دوباره بگن. این نیست که تمام شد جنگ و همه چیزش گفته شده. اما الان که دیگه میگم، به نظر من الان که دیگه بهش میپردازم، به یه تفکر و تأملی همراهه. من خیلی اعتقاد ندارم با همه ارادتی که به برادر عزیزمون دارم که اگر ما میگیم شعر جنگ بگیم یعنی جنگ کنیم، اصلا اینجوری نیست. ما میراث بزرگ و حماسه ها و کارهای شکوهمند و کارهای کارستانی که زمان امان سرایش و وارد کردنش به شعر رو نمیداد، الان میخوام اونا رو وارد شعر بکنیم برای آیندگان. چون آینده ما انگار میپرسن شما 10 سال حدودا 9 سال جنگ داشتید، یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین جنگ های جهان بود، چجوری شد شما پیروز شدید؟ مگر نه اینکه امروز در اثر تشکیل نیروی بسیج در عراق یه جور نیروی تحت عنوان هشت شعبی تشکیل میشه، درست؟ اون بسیج چه میکرد؟ و اگه نبود مردم
برگردیم شعرهایی
دو بله، و اگه امام ببینید اون حماسه هایی که اینا خلق کردن باید بیاد تو شعر، دقت میکنید؟ بسیجی که هیچ توقعی نداشت و خط شکن بود و صف شکن بود، این رو کدام شاعر واقعا ادای تکلیف کرد و به حق و به سزا بیان کرد؟ به نظر من مظلوم بودن بعضی از
شعر الان دفاع مقدس. باید چه ویژگی هایی داشته؟
من با ارادت به جناب عالی معتقدم شعر برای جانبازان شعر دفاع مقدسه، چون جانبازی جزی از دفاع مقدسه. این به این معنا نیست که شما باید برید جانباز بشید، به معنای تکریم از کارهایی که اون کرده است. نمیتونیم بگیم این آدم تا زنده است فرزندانش و نسل‌های بعد از اون تا به یاد عیسی و حماسایی هستن شعر دفاع مقدسه، شعر پایداریه. شما اگه عناوین و سرفصل‌های درس‌های شعر پایداری که الان در دانشگاه داره تدریس میشه و بنده هم بعضی از واحدها رو مسئولیت تدریس رو دارم بخونید، می‌بینید که دانشجو میپرسه، از من و شما هم میپرسه، از من فقط بیشتر میپرسه چون دارم درس بهش میدم، یا ما برای چی اینا رو داریم میخونیم؟ الان که دیگه جنگ نیست، ما برای چی شاهنامه میخونیم؟ ما این با شاهنامه و شخصیت های شاهنامه و حماسه های شاهنامه رابطه داریم؟ ما نمیتوانیم شعر جنگ رو اگر میتوانید جنگ رو به عنوان یه برهه درخشان از حماسه و دفاع از تاریخ کشور بردارید، فیلمش، سینماش، تئاترش، موسیقی، شعرش، داستانش، رمانش، خاطراتش هم بردارید، نمیتونید بردارید. نمیتونید که بیا اینجا خلعه کشور درگیر جنگ بوده، اقتصادش، فرهنگش، سیاستش، همه چیزش، صنعتش تحت تاثیر جنگ بوده.
لذا
اعتقاد من اینه که ما هنوز ناگفته‌های فراوانی از شعر جنگ داریم.
شب‌های فرهنگ شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
آیه دکتر اکبری عزیز، بعضی ها میگن که ما الان در مرحله شعر اجتماعی دفاع مقدس هستیم، شرح حال جانبازان، شرح ارزنبول، حال مادر شهدا و همه اینها در ارتباط با دفاع مقدس هست و باید بشنیم. یه سوال دیگه هم هست و اون این که سهم شعر دفاع مقدس در شعر امروزی ایران میخوایم میتونیم بگیم چقدره؟ زیاده؟ کمه؟ نمیخوام درصد بگیم ولی میخوام بدونیم چقدره.
من با شرمندگی درصد میدم بکنم. من میگم 50% شعر این 30-40 سال دفاع مقدس، مابقیش مسائل اجتماعی و مسائل دیگر کشوره. یعنی الانم به جرات بهتون میگم دفاع مقدس 50% از سهم شعر ما رو داره. حتی اون شعرهایی که من و شما هم خیلی همراستا و هم جهت نمیدانیمش، اونو همه رو یک جا جمع بکنید و شعر دفاع مقدس هم یک جا جمع بکنید با جرات، ها نه که کامپیوتری بیان براتون دقیق بگم، ولی معتقدم نیمیش ادبیات دفاع مقدس به معنای گستردش، نیمیش سایر. البته الان خلأ هست، الان در مورد مسائل اجتماعی و حتما باید جنگ باشه. الان در مورد مسائل اجتماعی چرا شعر نمیگن؟ مگه جنگ موضوع اجتماع نبوده؟ موضوع شعر بوده. الان میتوانن افراد یه فرصتی، یه فراغی، یه موضوعیتی به مسائل امروز جامعه بدن. یه قسمت هم ایثارگران، رزمندگان، آزادگان، اونهایی که به نوعی به جنگ مرتبط هستن. من یه قسمتی از شعر آقای عبدالملکیان رو انتخاب کرده بودم که نامه‌ای که یک رزمنده از جبهه به مادرش مینویسه. نامه عنوانش اینه: مادر سلام، خانه‌ات آبادان. گفتم که خانه‌ات در نامه تو خواندم و دانستم بیداد زخم ظالم موشک سقف گلین خانه ما را به خاک ریخت. مادر غمت مباد که پاهای ما به پاس، دست تو دست من، دست هزار من، می سازد و دوباره می آغازد هر آن که تیر فتنه می اندازد. این نامه را از جبهه جنوب، از سرزمین خونی زخمی خوزستان، با خون پاک و روشن مریم، با خون پرتلاطم کارون، با خون کرخه می نویسم و می گویم ما در غمت مباد. اینجا که بی دریغی خون جاری است، مظلوم زخمیت تا انهدام ظلم دست از مدار ماشه بر نمی دارد. مادر اینجا ستاره ها همه روشن، اینجا ستاره ها همه نزدیک، در یک شب حماسه و حمله بر بام خاک ریز گرما یک ستاره قرمز را من با دو دست خیش دیدم. ما در اینجا حضور روشن ایثار جاری تر از تلاطم کارون است. اینجا تلاش کودک و پیر و جوان ما در اشتیاق رفتن بر روی مین تماشایی است. اینجا هر آنچه هست شکوفایی است. اینجا 80 سالگی بر تانک می نشیند و می جنگد. اینجا 10 سالگی کتاب مدرسه اش را در سنگر مبارزه می خواند. اینجا بلوچ و کرد و لور و ترک با هم زبان مشترکی دارند. اینجا تمام شب در برج دیدبانی ایمان مشغول پاسداری و بیداری.
بسیار خوب، سپاسگزاریم از شما که زحمت کشیدید اومدید. از شما مردم شریف و شیرین ایران هم که تا این لحظه صدای ما رو شنیدید سپاسگزار هستیم. ای مردم، ای آوازهای منتشر در باد، من هم شما را دوست دارم، هرچه بادا باد. روز و روزگارتون خوش، امیدوارم که سرحال و خوش و خرم باشید.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ به خیر، ممنونیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید و برنامه های رادیو فرهنگ رو شنیدید. انشاءالله بعد از ساعت 22 که همکارانم بخش سوم برنامه ها رو تقدیمتون میکنم، فرصت داشته باشید و برنامه ها رو بشنوید. تا لحظاتی دیگر آخرین برنامه در این بخش رو با عنوان رویای کاغذی از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. همراهان شما در این بخش تهیه کننده رسول تسلیمی، صدابردار مجید کوشا همتی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی، من هم لیدا وحیدی گوینده که توفیق داشتم در این شب زیبای پاییزی همراه شما عزیزان باشم. اوقات بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که به سر میبرید. با امید به فردا و فرداهای بهتر همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان میسپاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان شبانه شبکه فرهنگ. داستان یک سفر از امین فقیری، متن خلاصه شده از شماره 60 ماهنامه داستان همشهری است که تقدیم می شود. با یک تلفن شروع شد، ندیده و نشناخته، و با اینکه یکی دو نسخه از دهکده پرملال بیشتر نداشتم، قول دادم برایش بفرستم. یکی دو کتاب تازه منتشر شده هم را هم زمیمه کردم و جرقه دوستی ها زده شد. لهجه‌ای همانند شیرازی ها داشت، گفت زاده ی کرمان است، بخشی در شهرستان جیرفت که محل خدمت سپاه دانش هم آنجا بود. سال 42 تا 44، خاطرات آرام و شاید غمناکی از آنجا دارم که در بیشتر داستانهایم آوردم. این دوستی تلفنی مثل نخ و سوزنی که درز پارچه‌ای را بدوزد، روز به روز کامل تر می شد. نامش حمیدرضا پور اسلامی بود، از بزرگان ساردوئیه. داشت کتابی جمع جور می کرد راجب تاریخچه بزرگان آن روستا. دندان پزشک بود و عضو هیئت علمی دانشگاه و دو سه ماهی یک بار احوال باتری را که بالاتر از قلبم کار گذاشته شده می پرسید. این بار که زنگ زد گفت 3 روز تعطیلی است و فرصت خوبی است که به کرمان بروم و بعد هم به او سری بزنم. شنبه بود. بهترین چیزی که می توانستم سوغات ببرم 2 جعبه کلوچه و مسقطی بود و چند کتابم که می دانستم ندارد. کرمان امروز با تصویری که در ذهن داشتم اصلا جور در نمی آمد. بولوارها، خیابانها، مغازه‌های شیک و مدرن، این همه سال گذشته بود. کم کم نزدیک می شدیم. گویی ساردوئیه می دانست یک نفر بعد از این همه سال به زیارتش آمده و می خواهد سرمایی را که قله‌اش نثار منطقه می کند مزه مزه کند. با برف‌های رشته رشته سفیدش که شکاف‌ها را پوشانده بود پوز می‌داد. رسیدیم. وارد خانه شدیم که حیاتش باغ بود. 3-4 درخت را رها کرده و بقیه را بریده بودند. گل سرخ کاشته بودند. همه دلسوز گردوهایی بودند که برگی نیاورده بود. از داد خدا پرسیدم. گفتند 1-2 سال قبل فوت کرده. به حساب من باید 90 را رد می کرد. هرس و جوش زیاد می خورد. سیگار هم می کشید. دلش می خواست همه چیز طبق خواستهش پیش برود. او ظلم را بر نمی تابید. افکاری در سرش بود که دیگر روستایی‌ها فکرش را هم نمی‌کردند. او یک تنه جلوی مالک و برادرش کت خدا ایستاده بود و البته در این راه پشتیبانی من را هم داشت. از زنش فاطمه پرسیدم. از وقتی فکر سفر در ذهنم به واقعیت پیوست، چند بار به فکر فاطمه افتاده بودم. اسم کردم به مجرد دیدنش گریه‌ام بگیرد. تمام بدبختی های یک زن روستایی بر گردش فشار می آورد. 3-4 بچه توامان و کوچک. سرآوری آنها، خورد و خوراک و رسیدگی به مرغ و خروس‌ها و چند گوسفندی که داشتند، همه اینها میگفتند 15 سالی میشود فوت کرده. هجوم گریه از چشمانم عقب رفت، انگار به آرامش رسیده باشد. حالا اگر میبود 70 و چند سال میداشت. در عوض زنی را دیدم که پشت تاوه نان تیری نشسته و میپزد و یکی را هم داغ به من تعارف میکند با آن گندم اصیل و عطر بیخود کنندش. اولین شب ورودم را در اتاق دادخدا گذراندم. فاطمه تنگی نفس داشت، قلبش میگرفت. 2-3 بار به جانش رسیدم و گفتم او را از اتاق بیرون ببرند. به مجرد استنشاق هوای آزاد حالش خوب میشد.
سرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوان نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
از شما دعوت میکنم که به یک قطعه زیبا گوش کنید به نام کویر تشنه.
داستان یک سفر از امین فقیری، متن خلاصه شده از شماره 60 ماهنامه داستان همشهری است که تقریب میشود. بودم روستایی که فکر میکردم همین دیروز ترکش کردم. حالا ابری که آسمان را پوشانده بود، نمه هوایی که با بادی ملایم به صورتم میخورد، میقبولان که 52 سال نبوده، لحظه ای بوده قد یک پلک زدن. همه چیز عوض شده بود. درخت زیاد شده بود. زمین های بایری که میشناختم تبدیل به درخت زار شده بودند. همان سپیدارهایی که 20 قلمش را روی خط داغی آب جوی مدرسه کاشته بودم، اکنون تنهی به قطر 50 سانتیمتر داشتند. آن سالهای دور تمام سقفها گنبدی بودند. گنبدهای خشتی که استاد رحمان، برادر دادخدا که از کرمان آمده بود، با استادی روی اتاقی به ابعاد 3x6 متر بنا می کرد.
اگر اتاق مربع شکل بود زدن سقف آسان تر می شد. حالا سقف ها خراب شده بودند. دیوارها خراب شده بودند. کلاسی نمانده بود. مدرسه نمانده بود. دیوارها تا نیمه سرپا بودند. چند تا عکس گرفتیم. پهلوی جسد مدرسه ایستادم. دکتر عکس گرفت. به سپیدارها تکیه دادم. عکس گرفت. به درخت سنجد نگاه کردم. عکس گرفت. مردم کجا بودند؟ یادم به خشت‌های سنگینی افتاد که دختر بچه‌ها و پسرها یکی یکی می آوردند و کنار مدرسه می گذاشتند. پوست دست و شکمشان رفته بود. خون دلی خوردم. سقف گنبدی سردر که روی اخضر خراب شد و انگار معجزه شد. اخضر را صحیح و سالم از زیر خشت‌ها در آوردیم. همه چیز داشت در سینمای ذهنم جا به جا می شد. دلم می‌خواست اسحاق پسر داد خدا و نمکو و حمدو و بابا جان را می‌دیدم. در راه توی این فکر بودم که چطور با آنها روبرو خواهم شد و چه حرفهایی خواهیم زد. با برادر بابا جان صحبت کردیم، با پسر بابا جان، اما خودش نبود. مثل اسحاق و نمکو جیرفت بود. اکثرا آنجا کار گیر آوردند. تحصیل کرده هستند، دبیر، مهندس. این دو سه روز تعطیلی را نیامده بودند روستا. می آمدند اگر از قبل خبر شده بودند. بعد از ظهر به طرف کرمان حرکت کردیم. قبل از حرکت تصویر زنده‌یاد باستانی پاریزی را که با اندازه طبیعی روی تخته سلایی بریده بودند ته پارکینگ ایستاده دیدم. دکتر توضیح داد که هر کس ببیند فکر میکند بنی بشری آنجا ایستاده و فکر دزدی از سر به در میکند. فکر کردم آدم به درد خور در همه شرایط به درد میخورد. نمیدونم چرا اینقدر دلم برایش سوخت، برای کتابهایش، برای طنز مرکش. اصلا زندگی یک طنز بزرگ است. خب که چطور بشود؟ عاقبت از اوج آسمان به گوشه پارکینگی تبعید می شوی و عجیب اینجاست که لبخندت را فراموش نمی کنی. رفتم کنار عکس تمام قد ایستادم و عکسی به یادگار انداختم. آنچه برای شما خواندم داستان یک سفر بود به قلم امین فقیری. شب خوش و خداحافظ.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
ساعت 22